بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام دهه ولایت و امامت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین به اساتید بزرگوار که تواضع میفرمایند و مباحثی که خودشون الحمدلله استاد هستند حالا امر فرمودن ما هم امتثال امر کردیم. عنوان جلساتمون عبارت است از روش‌های تحصیلی. برای اینکه راجع به روش‌های تحصیلی صحبت بکنیم لازم هست یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان یادآوری کنیم. هر کاری که بخواد شروع بشه بسته به اون اهمیتی که داره، چه کار کوچک چه کار بزرگ، لازمه که هدفش مشخص بشه. یعنی اولین قدم در هر کاری هدف گذاریه. ما چه کار کوچک بخوایم شروع کنیم چه کار بزرگ، باید این هدفمون رو معین بکنیم و مشخص بکنیم و بر اساس اون هدف برنامه ریزی بکنیم. خب، بلندترین هدف زندگی طبق تصریح خدای متعال در قرآن کریم رسیدن به عبودیت که معصومین علیهم السلام هم تفسیر کردن به معرفت، جمعشون میشه عبودیت از روی معرفت، از روی معرفت الله. خب، برای رسیدن به این هدف انبیا اعظام شدن، کتب نازل شده تا در یک بستر تمدنی همه انسان‌ها به عبودیت و معرفت الله برسن. بنابراین تحقق تمدن اسلامی غایت القصوای همه انبیا و اولیا بوده. الان هم که ما شکرگزار خدا هستیم، توفیق داده، منت گذاشته، در شرایطی به دنیا اومدیم که انبیای الهی آمدند و رفتند، معصومین علیهم السلام، و الان هم در انتظار آخرین معصوم و حجت الهی هستیم و در آستانه ظهورش قرار داریم انشاءالله. لذا شرایط ما یک شرایط بسیار حساس و خاصی هست و نقش علمای دین به عنوان وراس و جانشینان انبیاء علیهم السلام در تحقق تمدن اسلامی یک نقش خطیر و جدیه. خب، به تعبیر مقام معظم رهبری، هر تمدنی از جمله تمدن اسلامی نیاز به دو عنصر اساسی داره، مستحضر هستید: یکیش تولید علم و دومیش تربیت نیرو و پرورش انسانه که هر دوتاش کار حوزه علمیه است. نمیگیم منحصرن، ولی قسمت عمدهش کار حوزه علمیه است. حالا برای رسیدن به این هدف که بتونیم علم تولید کنیم، بتونیم انسان پرورش پیدا بکنه، برنامه لازمه. یعنی اینجا لازم هست علمایی تربیت بشن. پس حوزه های علمیه افرادی رو تربیت میکنن که بتونن یه تعدادیشون محقق و تولیدگر علم و فکر باشن، و افرادی رو تربیت میکنن حوزه علمیه افرادی رو تربیت میکنه که بتونه انسانها رو پرورش بده. خب برای تربیت چنین علمایی یک طرح و برنامه لازمه که برنامه ریزی بشه. خب برای پرورش یک چنین عالمی هم باید ذهن او رو تربیت کرد، هم باید دل او رو تربیت کرد. در حوزه علمیه عالم ربانی هم به خودسازی معنوی میپردازد، هم به خودسازی فکری و ذهنی و علمی. خودسازی معنوی مربوط به تهذیب و تزکیه میشه، خودسازی علمی مورد بحث ماست که یک عالم ذهنی رو میخواهد که با اون ذهن بتواند علم تولید بکنه و کار علمی، کار فکری انجام بده باشه. بنابراین کار کوچکی نیست که بگیم که خب ما از دوران دبستان بلدیم چجوری کتاب بخونیم، بلدیم با ذهنمون چگونه کار بکشیم ازش و استنباط بکنیم، بفهمیم مطالب رو. مباحث اندیشه های متعالی و افق‌های بسیار بلند در کتاب و سنت، فهم مقاصد شریعت مانند علوم تجربی و علوم حتی پایه و اینها نیست که با دو تا فرمول بشه کارشو تمام کرد. خب اینجا علما وظیفه دارند که از کتاب و سنت که دو تا منبع مهم و ثقلینن که پیغمبر یادگار گذاشته در میان امت، که از اینها بتونن نظامهای تمدن اسلامی رو استخراج بکنن. یعنی شما فرض کنید کسی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه یک حدیث رو میاد انقدر روش مانور میده که ازش یک کتاب می نویسه و همون کتاب هم الان مدار و معیار تحقیق و تتبع در حوزه های علمیه میشه. بنابراین کار حوزه علمیه علمه. اصلا اسم حوزه علمیه را هم که علمیه گذاشتن اینه که معیار در اینجا علم هست، باید رفت سراغ علم. خب حالا ما نمیخوایم وارد تأثیر تزکیه در کار ذهنی و فکری بشیم، فعلا رو خود همین بحث تربیت ذهن کار داریم. بنابراین ما که میخوایم علوم اسلامی رو تحصیل بکنیم، یاد بگیریم، به وسیله اونها انشالله بتونیم از دل قرآن و روایات علم تولید بکنیم، این یک ابزار درست حسابی میخواد، یک ذهن تربیت شده میخواد و دارای هندسه. این که بگیم که خب دیگه حالا چند تا کتاب گذاشتن جلومون، اینا رو باید بخونیم، نمره میگیریم، 20 میگیریم، بعد بلدیم چجوری صرف بکنیم، ترکیب بکنیم، اینها یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه که مهمترین بخش قضیه است اینه که ماها رسالتمون خیلی بالاتر از این حرف هاست. تعمق و اون عمق نگری که ما باید از آیات و روایات داشته باشیم، طلاب و علما، این میطلبه که باید ذهنمون رو در همین مسیر تربیت بکنیم. لذا ما به دنبال علم میریم، به دنبال تحصیل علم، منتها به چه صورت؟ به صورت مهندسی شده، به صورت سیستمی، نظاممند، نه دیمی و فلعی. یه روز ببینیم این آقا چی میگه، یه روز اون آقا چی میگه، این رفیقم اون رفیقم، نه، یک سبک تحصیل که بتونه ذهن ما رو واقعا پرورش بده و تربیت بکنه که بتونیم در شرایط مختلف خودمون رو سازگاری بدیم و از آیات و روایات بهره ببریم و استفاده کنیم و اون مطلوب علمی در تحقق تمدن اسلامی رو ایجاد بکنیم انشاءالله. خب حالا پس باید رفت سراغ تحصیل علم با یک ذهن تربیت شده. اینی که گاهی اوقات طلاب میگن که آقا من حوصله ندارم، ذهنمو نمیتونم جمع بکنم، مطالب از یادم میره، امتحانشم دادم، درسشم دادم، ولی الان چیزی یادم نیست. یا اینکه میگن سر کلاس تمرکز ندارم، علاقه به مباحثه ندارم. مثلا مباحثه یعنی چی؟ وقتی میخوام مطالعه کنم نمیدونم چی جور مطالعه کنم، 5 دقیقه مطالعه میکنم میرم پیکارم و و سوالات مختلف از این قبیل. اینا عمدش به خاطر اینه که ما هدف گذاری هامون صحیح نیست، برنامه رسیدن به اون هدف هم مشخص نیست یا وضوح کامل نداره و عمده همه این ها اینه که ما سراغ ذهن تربیت شده نمیریم. یعنی اینها رو جدای از هم میبینیم، خیال میکنیم که حالا میگن پیش مطالعه حالا پاشه بهتره و میگن که آقا پس مطالعه بکن، و میگم آقا دیگه من بلدم دیگه، حالا خوندم تموم شد رفت. اما اگر ما فرضمون این شد که ما باید بریم علم رو تحصیل بکنیم و یک ذهن تربیت شده ای رو داشته باشیم اینجا و دارای یک هندسه و قواره مشخصی باشه تا بتونیم انشاءالله الرحمن استنباط هامون، استنباط های مطابق با واقع و منطبق بر یک منطقی باشه. حالا یک سلسله روش هایی وجود داره در تحصیل علم که منتهی میشه به تربیت ذهن و ذهن انسان رو یک ذهن تربیت شده و دارای هندسه‌ای تبدیل میکنه که این روش ها در مجموع مکمل هم دیگه هستن و در حقیقت باید گفت که یک فرایندی رو تشکیل میدن. فرایند چیه؟ یعنی شما همانجوری که غذایی رو میل میکنید تا این غذا تبدیل به انرژی بشه در وجود شما، یک مراحلی رو طی میکنه. این نخودی که شما میخورید مستقیما در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه یا وقتی نشستی پای سفره غذا، این که تبدیل به خون نشد که بعدش قدرت و انرژی ازش حاصل بشه، که این مراحلی رو طی میکنه. شما قبلش خیس میکنید نخود رو، میپزید، بعد میارید سر سفره غذا، اونجا خوب میجوید، این وارد معده میشه، معده این رو هضم میکنه، ترکیب میکنه با آب، با هوا، بعد واکنش های دیگری هم در سایر اجزای بدن روش اتفاق میفته که این بشه تبدیل بشه به خون و وارد شریان و رگها، موی رگها بشه تا انسان بتونه یک کاری انجام بده. خب وقتی در یک غذای مادی یک چنین فرایندی هست که هر کدومش مختل بشه، در مرحله بعدی اشکال ایجاد میکنه. اینجا هم به همین ترتیبه. نمیشه گفت که آقا خب کلاس رو رفتیم دیگه، ما در دوران دبستان و دبیرستان هم همین جوری بودیم، می رفتیم سر کلاس و تموم می شد می رفت. قطعا بدونیم اون درسی که فقط بری بشینی سر کلاس انتظار داشته باشی که بهش با آیات و روایات رو بخواید ازش بفهمی، هیهات، یه چنین چیزی رو نباید از خودت انتظار داشته باشی. امکان نداره، امکان نداره. و مرحله به مرحله باید این علم در وجود آدم جایگزین بشه و رسوب پیدا بکنه، اون ناخالصی هاش بره و اون خالصیش بشینه در وجود آدم و یک قطعه ای از ذهن انسان رو تربیت بکنه. خب حالا این روش ها روش های زیادی هستن که حالا اون اهمش رو بنده خدمتتون اینجا یادآوری میکنم که خورد خورد انشالله اینا رو در جلسات بعد روش بحث کنیم. پیش مطالعه، نحوه استفاده در مجلس درس، پس مطالعه، تفکر، تحقیق، تمرین، مرور، مباحثه، تقریر نویسی، تدریس و حالا روش های دیگری که روش های در جنب اینها یا در طول اینها هستن که اینها رو باید یاد گرفت. نمیشه گفت که خب اینا رو ما بلدیم و به یک مقداری قناعت میکنیم و کاری هم نداریم دیگه، این در چه حدی میخواد حاصل بشه یا اینکه به اون اوجش برسه یا نرسه. خب بنده دوباره یک پس مباحث رو اینجا نشون میدم و مرور بکنیم. انشالله از جلسه بعد عرض کنم خدمتون که دونه دونه بحث بکنیم. پس مطلب اول شد هدف گذاری. هدف کلان زندگیمون عبارت است از معرفت الله و عبودیت، که این هدف باید در تمامی افراد بشر محقق بشه. انبیا برای همین اعزام شدن، کتب برای همین انزال شدن و تا اینکه در بستر یک تمدن اسلامی و جامعه اسلامی این محقق بشه، یعنی برای اینکه این عبودیت در همه جا سرایان پیدا کنه تمدن لازمه. تمدن هم تولید علم میخواد، پرورش انسان میخواد، این دوتا رو میخواد، علم و انسان. حالا اگه بخواد علم تولید بشه که در درجه اول علوم انسانیه، و اگه بخواد انسان پرورش پیدا کنه، نیرو پرورش پیدا بکنه، که این دوتا در کنار هم بتونن تمدن تشکیل بدن، یه سری نظام های تمدن ساز، یه سری انسان های تمدن ساز، اینجا حوزه علمیه لازمه. چرا؟ چون وارثان انبیا علیهم السلام، کار انبیا همین بود، تمدن سازی بود. کار علما هم همینه. حالا کاری نداریم که الان این اهداف متاسفانه تحت شعاع امور دنیوی و الاخر قرار گرفتن و میبینید طلبه اصلا خبر نداره از اینها. متاسفانه در غالب موارد شاید اینجوریه، ولی آنچه که از آیات و روایات ما و علمای ربانی استفاده میکنیم اینه. پس ما در مسیر ساختن تمدن اسلامی قرار داریم، وظیفمون اصلا اینه، مثلا اومدیم حوزه علمیه به خاطر این. حالا باید تربیت بشیم خودمون که بتونیم یه تعدادمون بریم سراغ تولید علم که اجتهاد میخواد، یه سریمون بره سراغ پرورش انسان که تبلیغات و کار تبلیغی لازم داره. خب حالا ما میخواییم برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به این اهدافمون، باید ذهن و دل رو تربیت کرد. حالا میریم سراغ ذهن. برای تربیت ذهن سیستم لازمه. کار یکی روز، یه روز، دو روز، سه روز نیست که بگیم آقا ما یه کلاس رفتیم، سی دی گوش دادیم، نمیدونم 10 جلسه سخنرانی، با اینها نمیشه. این باید بیاد در کوره طلبه پروری، عالم پروری، و اونجا واقعا چله چله بره جلو و متمرکز بشه و دنبال تحصیل علم بره. خب حالا پس باید علم رو تحصیل کرد. علم یعنی همین مقدمات استنباط آیات و روایات که همین علوم حوزوی اسمش هست. بعد با یک ذهن تربیت شده، ذهنها متاسفانه از تربیت یک مقداری دورن، ذهن ورزیده. میبینیم که مشکلاتی به وجود میاد در تحصیل علم عمده از این ذهنه. شما فرض کنید معده‌ای که ناسالم هست، هر غذایی میخوره به مشکل مواجه میشه و نمیتونه خوب هضم بکنه، چون معده سالم و تربیت شده ای نیست، کارشو نمیتونه درست انجام بده. ذهنم همین جوریه. ما با این روش ها میخواییم ذهنمون رو تربیت بکنیم که بعد بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب روش ها رو هم عرض کردم دیگه، از پیش مطالعه بگیرید، حضور در مجلس استاد و درس، پس مطالعه، تفکر، تحقیق، تمرین، مرور، مباحثه، نوشتن و تقریر، تدریس. حالا روش های دیگری هم هست که اینها رو خورد خورد، نمیگیم همش رو یک جا، آرام آرام مرحله به مرحله باید یاد گرفت و انشالله دیگه برسیم به اون ذهن منظم که بعد انشالله بتونیم ازش کار بکشیم واقعا و خسته نشیم از کار کردن علمی. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم چون وقتم تمام شد. انشالله در جلسه بعد دیگه شروع کنیم به صحبت کردن پیرامون این روش ها تا ببینیم خدا چی میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.